بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله غیبت، رسیدیم به این که آیا غیبت از گناهان کبیره است یا اینکه از گناهان صغیره است. قول اول این است که غیبت از گناهان کبیره است و به نظر ما هم این قول درستی است. دلایلی هم برای این مدعا داریم. دلیل اول برای اثبات کبیره بودن غیبت آیه شریفه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. دلیل دومی که برای اثبات کبیره بودن غیبت بعضی از بزرگان مثل مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب استدلال فرموده اند آیه شریفه ویل لکل همزه لمزه، وای بر کسی که عیب جوست و مسخره کننده است. کسانی که عیب جویی می کنند یا مسخره می کنند. مرحوم محقق ایروانی نظرشون اینه که عیب جویی کردن، دنبال عیب مردم بودن، عیب مردم رو بیان کردن، مردم رو مسخره کردن، اینا مصادیقی است که غیبت هم در او داخله. یعنی در حقیقت کسی که غیبت میکنه عیب جویی میکنه، دنبال این است که عیب مردم رو پیدا کنه، عیب مردم رو بیان کنه و مسخره کنه مردم رو، آبروی مردم رو ببره. برای آبروی مردم ارزشی قائل نیست. این ویل لکل همزه لمزه، این آیه شریفه شامل حال غیبت می شود و این ویلون وای به حالش، این اشاره به این که گناه کبیره است. برداشت آقای محقق ایروانی از این آیه شریف این است که وای به کسی که مردم رو مسخره میکنه، وای به کسی که عیب مردم رو بیان میکنه. خب این برداشتش این است که غیبت رو شامل میشه و غیبت از گناهان کبیره است که وای به حالش. آیه دیگری که در این رابطه مورد استدلال واقع شده آیه است که ایحب احدکم ولا یکتب بعضکم بعضا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه ولا یکتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید. خب این میتونه گناه کبیره باشه، میتونه گناه صغیره باشه. ایوهب و احدکم ان یاکل لحم اخیه. تشبیه فرموده خداوند متعال غیبت کردن رو به اکل لحم برادر. حالا اکل لحم برادر جز گناهان کبیره است یا صغیره است؟ مسلم جز گناهان کبیره است. وقتی که غیبت رو تشبیه میکنن به اکل لحم اخیه، اگر بخوایم بگیم این دوتا با هم مساویان، معناش اینه که همونطور که اکل لحم اخیه از گناهان کبیره است، غیبت کردنم از گناهان کبیره است. ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. یه میته ای رو که برادر شما باشه بیایید شما اکل لحمش رو بکنید، این همون غیبته. غیبت اینه. خداوند متعال وقتی یک چیزی رو به یک چیزی تشبیه میکنه باید با هم مساوی باشند، همسان باشند. همسانی اقتضا میکنه که بگیم همونطور که لحم اکل لحم اخیه میتن از محرمات کبیر است، غیبت هم از محرمات کبیر است. این هم دلیل دیگری که در اینجا اشاره شده. لکن یه روایتی در اینجا هست که اون روایت مبین این گناه کبیر بودن غیبتی، و این آیات رو برای ما روشن میکنه. یه اشاره‌ای در بحث گذشته شد که معیار در کبیره بودن چیه؟ ما از کجا بفهمیم یک گناهی کبیره است؟ معیارش چیه؟ یه روایتی هست صحیحه از امام صادق علیه السلام که در صفحه 651 آیون ببینید. این روایت استدلالم داره، یعنی مطلبی داره که یه معیاری به شما میده که گناه کبیره رو بتونید تشخیص بدید. روایت در صفحه 651 ببینید که عرض کنم بر این که بله، عن الامام الجواد علیه السلام عن آبائهی عن الصادق علیه السلام قال فی عد الکبائر. در شماره کبائر امام صادق علیه السلام می فرمایند و قذف المحسنه. اگر کسی نسبت زنا به کسی بده، این گناه کبیره است. لأن الله عز وجل یقول لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم. چی فهمیدید از این روایت؟ قذف محسنه چرا گناه کبیره است؟ چرا امام صادق علیه السلام قذف محسنه رو جزء گناهان کبیر شمرده؟ چون در قرآن دارد لهو عذاب عظیم، چون عذاب عظیم داره. خب ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. آخرش چی داره؟ عرض کنم بر این که این آیه شریفه رو بله هو عذاب عظیم هم داره دیگه. بله، در همین آیه عرض کنم که بله بله فلذین آمنو لهم عذاب علیم، عذاب علیم آمده. خب با این صغرا و کبرا شما به یه نتیجه ای میرسید، نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که عذاب علیم اگر آمده برای یک گناهی، این گناه گناه کبیره است. خب در آخر آیه بله، ولی عذاب علیم رو داره. خب تو بله ان ال... بله تو تشیع الف ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم. خب از این صغرا و کبرا به این نتیجه میرسیم که برای غیبت عذاب علیم، خب برای غیبت عذاب علیم هست، هرچی هم که عذاب علیم در براش وارد شده باشه طبق فرمایش امام صادق علیه السلام گناه کبیر است، پس غیبت میشه گناه کبیره. خب این استدلال که ذکر شده ما به نظرمون میاد که یه موقعی است که ما استدلال به تک تک اینها میخواییم بکنیم، ممکنه شما یه اشکالی بکنید بگید این به تنهایی دلالتش درست نیست، اما یه موقعی به مجموع این آیات، چند تا آیه خوندیم ما، یکی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، یکی ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، یکی آیه ویل لکل همزه لمزه. این روایت هم میگه هر جا عذاب عظیم داره این گناه کبیره است، و این روایت هم صحیح است، سندش هم درسته، دلالتش هم درسته. از مجموع اینها چی برداشت میکنید؟ که غیبت از گناهان کبیره است. لذا در اینجا بعضی ها اشکال کردند در بعضی از این استدلالات. ما نظرمون اینه که اشکال به بعضی از این استدلالات اصل مدعای ما رو ضربه نمیزنه، یعنی مدعای ما ثابت میشه با همین آیات و روایات. اگر شما بیایید بگید حالا ویل لکل همزه لمزه، خیلی معلوم نیست همه مصادیق غیبت رو شامل بشه. غیبت بله، یه قسمتیش مسخره کردنه، یه قسمتی از غیبت عیبجوییه، اما ممکنه یه قسمیش از غیبت عیبجویی نباشه و مسخره کردن هم نباشه. خب ممکنه یه همچین اشکالی شما بفرمایید، اما بالاخره یه مصادیق زیادی از غیبت مسخره کردنه، یه مصادیقی از غیبت عیبجوییه. پس بنابراین ما درسته به تک تک این آیات ممکنه نتونیم کامل استدلالمون کامل باشه، ولی از مجموع این استفاده میشه. ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، همسانی غیبت با اکل لحم برادر مؤمن در حالی که میت هست، این همسانیش اقتضای چی میکنه؟ که گناه کبیره باشه. و ویل لکل همزه لمزه هم میتونه مؤید باشه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب علیم، اونم میتونه دلیل خوبی باشه. این روایت امام صادق علیه السلام که هرچی عذاب عظیم داره این گناه کبیر است، این مجموع من حیث المجموع میتونه برای ما این اطمینان رو بیاره که غیبت از گناهان کبیر است.
که لحن میته میکنه و در اصل این عذابه، در اصل بعده و عذابه همین درسته.
حالا ما نمیخوایم در ریز مسائل وارد بشیم که حالا این تشبیه من جمیع الجهاد درسته یا من جمیع الجهاد درست نیست. شما میگید زیدون کل اسد، آیا زیدون کل اسد یعنی فش شجاعه؟ آیا در این که اونم چنگ میندازه اینم چنگ میندازه؟ آیا اون عرض کنم کلک و پشم و چیزی که عرض کنم فرض کنید اسد داره اینم داره؟ نه، در همه چیز که نیست، ممکنه در بعضی جهات باشه در بعضی جهات نباشه. حالا ما در تشبیهی که شده ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، از نظر معصیت کبیره بودن رو میتونیم استفاده کنیم، اما اینکه حالا در تمام جهات واقعا تجسم اعمال هم هست، آیا واقعا در روز قیامت ما اکل لحم مثلا اخیه میتن تحقق پیدا میکنه، اینا حالا اثباتش در جای خودش باید اثبات بشه. ما نمیخوایم تو این ریز قضایا وارد بشیم، ولی مدعای خودمون رو میخوایم اثبات کنیم. ببینید خداوند تشبیه کرده ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، خب آیا دوست دارید که گوشت برادر مؤمنتون رو در حالی که میته هست اکل بکنید؟ خب این چیه؟ این چی میخواد بگه؟ این آیه شریفه تناسبش چیه؟ راجع به غیبت دیگه، ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب. این ذیل و صدر آیه دلالت بر این میکنه که غیبت کردن همسان اینه، حالا از جمیع جهات یا از بعضی جهات، ولی یکی از جهاتی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم همون عذاب علیم است. و عرض کنم بر این که مشکلات معنوی که در اینجا وجود داره که میتونیم بگیم یکی از اونها که در صدر اون تشبیه بین مشبه و مشبه و به قرار داره گناه کبیر بودنشه. لذا در اینجا مرحوم امام در مکاسب محرمه اشکالی کردند. اشکال مرحوم امام به همین آیه شریف است که ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. مرحوم امام یه مطلبی که در اینجا می‌فرمایند خیلی مطلب جالبی است. به اصل مطلب ایشون توجه بفرمایید، حالا ببینیم درسته یا نه. ایشون می‌فرمایند بر این که این آیه شریف اشاره به حکم عقل است، یعنی شما از نظر عقلی کاری به خدا نداریم، کاری به پیغمبر نداریم، کاری به امام نداریم، به قرآن نداریم، از نظر عقلی یه برادری دارید، برادر مؤمن شماست، همکیش شماست، بیایید عیب او رو برای جامعه بیان بکنید و آبروش رو ببرید، غیر از اینه که آمدید گوشت برادر مؤمنتون رو تیکه تیکه کردید؟ چون انسان است و آبروش، وقتی آبروی انسانی رو شما بردی دیگه مثل که این رو نابود کردی، مثل این رو تیکه تیکش کردی، یه حکم عقله. این آیه شریفه جنبه تشریع نداره، جنبه اینکه یه امر تعبدی رو به شما داره، مثلا نماز بخونید، نه بحث تعبد نیست، بحث اینکه خودتون به فکرتون مراجعه کنید، برادر مؤمنتونه، همکیشتونه، آمدید آبروشو دارید توی جامعه میبرید، این غیر از اینه که دارید تیکه تیکش میکنید تو جامعه؟ آبروی انسان، وجود انسان به آبروشه، کسی که آبرو نداره دیگه نابود شده. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، امام در تفسیر این آیه میفرماید یه امر عقلی است و آیه یه امر تعبدی نیست. آیه میخواد بفرماید که انسان ها بدونید غیبت کردن به ضرر خودتونه، جامعه خودتون تضعیف میشه. شما مسلمانید، هر دینی دارید، وقتی از همکیش خودتون میایید آبروشو میبرید، در حقیقت دارید دین خودتون رو آبروشو میبرید، مذهب خودتون رو دارید تضعیف میکنید، نظام خودتون رو دارید تضعیف میکنید. اگر من آبروی شما رو ببرم، شما آبروی منو ببری، همینطور همه ضعیف بشیم، همه ضعیف بشیم، دیگه این نظام تضعیف میشه، این مذهب تضعیف میشه. این آیه شریفه اشاره به اون حکم عقله. وقتی اشاره به حکم عقل شد، مرحوم امام میفرماید دلالت بر گناه کبیره بودن دیگه نداره. یه حکم عقلی رو داره بیان میکنه. گناه کبیره جنبه تعبدی داره که ما میگیم این گناه صغیره است، این گناه کبیره است، خدا این رو کبیره قرار داده، این رو صغیره قرار داده، یه جنبه تعبدی داره. ولی اگر شما بگید این آیه شریفه یه بیان حکم عقلیه، دیگه به کبیره بودن و صغیره بودن ازش استفاده نمیشه. این فرمایش مرحوم امام. ما در این حالی که فرمایش امام رو ازش استفاده میکنیم و خیلی فرمایش خوبی و قشنگه که جنبه عقلی قضیه رو بیان کردند و توضیح دادند، اما در این حال میگیم از مجموع آیات و روایات در اینجا این مسئله کبیره بودن غیبت استفاده میشه. حالا شما اگر بخواید به خصوص این آیه استدلال بکنید، ممکنه فرمایش مرحوم امام اشکال باشه و بگیم این حکم عقل است و تعبدی بودن ازش استفاده نمیشه و این اشکال رو توضیح بدیم و قبول بکنیم. اما اگر به مجموع آیات و روایات بخوایم رجوع بکنیم، به نظر ما از مجموع آیات و روایات کاملا استفاده میشه که غیبت از گناهان کبیره است. لذا در اینجا در همون صفحه 651 الاشکال علل استدلال بالآیه فرمایش مرحوم امامه که آدرس هم دادیم، ولی به نظر ما جوابی که ما دادیم اینه: اقول ان کان المراد الاستدلال به هذه الآیه فقط بدون سایر الآیات و روایات فالاشکال متینون، اشکال خوبیه، و اما لو کان المراد الاستدلال به مجموع هذه الآیات و روایات فالاشکال مخدوشون جدن. ما اگر از مجموع میخواییم استفاده کنیم مشکلمون حله، ما دلیلی نداره به یک دلیل اکتفا کنیم. یه موقع میگیم اینا هر کدوم دلیل جداگانه هستن، یه موقع میگیم نه مجموع اینها برای ما دلیل میشه. ما میگیم مجموع این آیات و این روایات دلیل برای اینکه غیبت از گناهان کبیره است. حالا بیایید روایات رو ببینید. روایت الدلیل الثانی الروایات که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ظاهر اخبار این است که غیبت از گناهان کبیره است. آیت الله سبحانی میفرمایند بر اینکه کسی شک نمی کنه که غیبت از گناهان کبیره است اگر روایات رو ببینید. یکی از اون روایات این روایته در صفحه 652 که آیون ببینید، روایت اینه، مرحوم محقق خویی هم میفرمایند غیبت از اعظم خیاناته. و در این روایت عرض کنم بر این که عن رضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون قال الایمان هو اداء الامانه و اجتناب جمیع الکبائر. ایمان چیه؟ ایمان این است که ادای امانت بکنید و از گناهان کبیره دور بشید، و اجتناب جمیع الکبائر، و هو معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. روایت مفصله تا اینکه میفرماید و اجتناب الکبائر و هی قتل النفس و الخیانه. مرحوم محقق خویی آمدن فرمودن غیبت من اعظم الخیانات، بالاترین خیانت همین غیبته. غیبت یه خیانت برادر مؤمنته. شما بیای آبروشو تو جامعه ببری، این من اعظم الخیاناته. و خیانت هم از گناهان کبیره است، پس غیبت از گناهان کبیره است. خب این هم روایتی که در اینجا ذکر شده، البته ضعف سندش به عمل اصحاب جبران میشه. روایت دوم در صفحه 653 که قال والکبائر محرمتون و هی شرک بالله والخیانه، خیانت یکی از گناهان کبیره است. خیانت شامل خیلی چیزا میشه، یکیش همین غیبته. غیبت یکی از افراد خیانته.
چه امانتی به دست ما سپرده شده که داریم باش خیانت بهش میکنیم؟
خب همین
شخصی کبرا بعد از روایات در اومده، اما این که غیبت خیانت هست بسیاری از خیانت این نمیشه.
حالا دیگه این دیگه بستگی به شما داره. مرحوم محقق خویی و خیلی آمدن گفتن غیبت من اعظم الخیانات، یکی از خیانت هایی است که بالاخره عنوان خیانت برش صادقه. یه مؤمنی است، حالا شما ببینید در بعضی از افراد غیبت یقینا خیانت. فرض کنید یک کسی یک خطایی کرده، یک گناهی کرده، به شما هم گفته که شما به کسی نگی، آبروی من نبری دیگه، حالا بالاخره شما محرم اسرار من شدی، این فهمیدی من این گناه کردم، به شما هم سفارش هم میکنه، شما گوش نمیدی، میری بیان میکنی، این یقینا خیانته، غیبته، ولی یقینا خیانته. بعضی از افراد غیبت یقینا خیانته، بعضی افرادش ممکنه شما تردید پیدا بکنید آیا خیانت هست یا خیانت نیست. ما نمیخوایم به یک دلیل اکتفا بکنیم، میخوایم به مجموع ادله. اون آیات رو داریم، اون روایت رو داریم، اون عذاب عظیم رو داریم، این روایت هم ضمیمه میکنیم، میخوایم از مجموع برای شما که مجتهد شدید اطمینان حاصل بشه، نمیخوایم به یک. لذا ما الان با مرحوم امامم که بحث کردیم همین حرف رو زدیم، گفتیم ما اگر به یه دلیل اکتفا بکنیم شما اشکال میکنید. بله اینجا هم همینطور، اگه به همین یه دونه دلیل بخواستیم استدلال بکنیم ممکن بود شما بگید در سقراش بحثه که آیا غیبت واقعا خیانت هست یا خیانت نیست، اما وقتی که به مجموع ادله استدلال میکنیم دیگه این اشکال وارد نیست.
مشکل اصلا اینجا پیش میاد، باز صحبتمون اینه که غیبت و حرام و لعنه خیانت، اینجا پس غیبت به ما و به هم حرمت ندارن، حرمت مال کیه؟ خیانت است. پس یک عنوان مستقلی که حرمت بهش خلقه نیست.
بال الجواب و الجواب، ما به یه روایت استناد نمی کنیم، ما به مجموع ادله. بله همین میخوایم بگیم مجموع ادله ما، اینم میشه مؤید، اینم میشه یکی از ادله‌ای که تأیید میکنه اینجا که غیبت خیانته و خیانت هم از گناهان کبیره است. خب این هم روایاتی که میگه الغیبت و اشد و من از زنا، چندین روایت داریم که الغیبت و اشد و من از زنا، زنا از گناهان کبیره است، پس غیبت هم میشه از گناهان کبیره، بلکه اشد از گناهان کبیره میشه. خب این روایاتی است که در اینجاست آیون ببینید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.